أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسکتات خیار غبن تصرف است. خیار غبن با اسقاط ساقط می شود، یک با شرط سقوط در ضمن عقد ساقط می شود، دو با تصرف ساقط می شود، سه که سومی المسقط است. در مبحث اسقاط خیار این مطلب گذشت که باید ثابت بشود که این حق است نه حکم، تا روشن بشود که او قابل اسقاط است. اگر چیزی صلاحیت برای اسقاط نداشت، درباره مسقطاتش نمیشه سخن گفت. و چون ثابت شد که خیار قبل جزء حقوق است نه جزء احکام، و عقد قبلی معامله قبلی نظیر عقد هبه و مانند آن نیست که جواز حکمی داشته باشد بلکه جواز حقی دارد، و یکی از لوازم اصلی حق هم این است که قابل اثبات است، پس خیار قبل قابل اثبات است. این قبلا ثابت شد. البته دلیلی نداشتیم به اینکه در جریان قبل مقبول مختار است، چون که دلیلی هم نداریم که تصرف مسقط خیار قبل است. هیچ کدام از اینها منصوص نیست. همه اینها با تحلیل عقلی و فقهی استنباط شده است. برخلاف مسئله خیار حیوان، خیار حیوان هر دو جهتش منصوصه. یکی اینکه اگر حیوانی مورد خرید و فروش شد، صاحب الحیوان بالخیار، یک. و اگر صاحب حیوان تصرفی در حیوان کرد، خیارش ساقط می شود، دو. هر دو منصوص است. برخلاف خیار مجلس که اصل خیار منصوص است، ولی مسقط بودن تصرف منصوص نیست. اونجا البیان بالخیار ما لم یفترقا. ولی در جریان خیار قبل هیچ کدامش منصوص نیست. نه اصل سقوط خیار منصوص است، نه سقوطش با تصرف. در اینجا احتیال فقهی بیشتری لازم است. در جریان خیار حیوان که هر دو منصوص بود، احتیاجی به تکلف نبود، هیچ نیازی نبود که ما تلاش کنیم به چه دلیل در خرید و فروش حیوان خیار است و آیا این جواز حقیست یا حکمی. لازم نبود با تجشم مسئله حل کنیم که تصرف مسقط خیار حیوان است، چون هر دوش منصوص بود. یا در مسئله خیار مجلس، یک جهتش بدون تجشم و تکلف ثابت می شد، اون اصل خیار مجلس است. لکن بعضی از خیارات نظیر خیار قبل از هر دو جهت ما با دشوار روبرو هستیم، نه اصل خیار نه ثبوتش به تصرف. همونطوری که اصلش با یک تکلف فقهی حل شد که جواز حقی هست به نام خیار و قابل سقوط هم هست، و مسقط همچنین در مسئله مسقط هم با یک تکلف باید هم بشه، اون است که تصرف مسقط خیار قبل است. برای اینکه ما در هر دو جهت یه راه روشمندی رو داشته باشیم، هم باید اصول امارات رو رعایت کنیم، هم باید اصول رو رعایت کنیم، هم از کلمات اصحاب من الاجماع و شهره فاصله نگیریم. حالا اون فرمایشی که مرحوم شیخ دارن میفرمون، نه تنها ما از اجماع فاصله نمیگیریم، بلکه تقریبا اجماع رو تکیگاه بسیار از فرمایشاتشون قرار میدن. البته این ناصواب است. اجماع تعقلی در معامله مستقر بشود به طور که تکیگاه فقهی فقهی باشد بسیار دشوار است. ولی ایشون هم در مسئله ثبوت هم در مسئله سقوط در هر دو بخش به اجماع خیلی تکیه میکنند. در مسئله ثبوت فرمودند عمده اجماع است بر ثبوت خیار قبل برای مقبول ما. اینجا هم خیلی به اجماع توسل میکنه. خب ما از امارات و اصول نباید بگذاریم. اجماع هم گاهی حد تأیید است به مانند آن شاهد هست، تأیید هست. مراحلی که تا حال گذشت عبارت از این بود که بعد از فراغ از اینکه خیار قبل ثابت است، در بخش سقوط خیار ما ناچاریم از همراهان خیار قبل کمک بگیریم. در خیار مجلس دلیلی بر سقوط خیار مجلس با تصرف نبود ولی اصحاب گفتند. در خیار شرط دلیلی بر سقوط خیار با تصرف نبود، اصحاب گفتند. در خیار رؤیه، در خیار تدلیس، در خیار عیب، در خیار عیب یه چیزی منصوص است، اما در سایر خیارات هیچ نسی نیست که تصرف مثبت خیار است، ولی اصحاب در همه موارد فتوا دادند. و اجماع، معقد اجماع اصحاب هم این است که ذوالخیار همونطوری که حق اسقاط دارد، اگر تصرف کرده است در منقول اله، این تصرف اماره اجازه است، و اگر تصرف کرد در منقول امر، اماره فسق است. این معقد اجماع اصحاب است. این معلوم میشه تصرف اثر دارد و اختصاصی به خیار حیوان ندارد که تصرف اینجا وارد شده. اگر تصرف مسقط تعبدی بود مخصوص خیار حیوان بود، ولی ببینیم اصحاب در همه این خیارات گفتند دیگه، چه در خیار مجلس، چه در خیار شرط، چه در خیار تأخیر، چه در خیار رویه، در همه موارد گفتند تصرف مسقط است. همیشه تصرف مسقط تعبدی نیست دیگه. این اصل فرماش اصلی شد. و از طرفی هم دلیلی که اصل خیار را ثابت می کرد در اینجا اون دلیل حضور ندارد، برای اینکه اگر دلیل اجماع بود بر خیار قبل، اجماع دلیل لغوی است، قدر متقنش صورت قبل از تصرف است. و اگر قاعده لازرر بود، همونطوری که لازرر چون دلیل امتنانی است، قاعده امتنانی است، صورت اقدام بر ضرر را شامل نمی شود، اونجایی که مغبون عالم به تفاوت بین ثمن و قیمت بود، عالمن آمدن اقدام بکند، خیار نیست چون لازرر شامل نمی شود. در مرحله بقا هم به شرح زن، وقتی شخص عالم به قبل هست و خودش دارد تصرف می کند، معلوم شود در یه دیگه لازرر نیست. پس دلیل خیار قبل قصور دارد که این مورد شان بشود. کلمات اصحاب هم کاملا این مورد شامل بشود. پس هم مقتضی ضعیف است، هم مانع قوی. این دو مرحله است. مقتضی چرا ضعیف است؟ برای اینکه مقتضی خیار قبل یا اجماع است یا قاعده لازرر. اجماع چون دلیل لغوی است، قدر متقنش صورت قبل از تصرف است. و اجماع قاعده لازرر چون امتنانی است، در صورت تصرف شامل نمی شود، مثل اینکه صورت اقدام شامل نمی شود. پس مقتضی ضعیف. از اون طرف این که مختل مقتضی به این صورت شامل نمی شود، ببینیم مانعی در کار هست یا مانعی در کار نیست. از مانعی در کار نیست، مانع از شمول دلیل سقوط. دلیل سقوط چی بود؟ دلیل سقوط این بود که اگر چون چه کلمات اصحاب را شما ارزیابی کنید، ببینید کلمات اصحاب این است که تصرف در منقول اله اجازه است، در منقول عن فسق. این کلمات اصحاب است. خب اگر کلمات اصحاب این است و از طرفی هم مقتضی خیار ضعیف است، پس خیار ثابت می شود. یه راه حلی حالا شما نشون بدید برای اینکه نه خیار ثابت نمی شود. در بخش پایانی بحث روز چهارشنبه این راه حل اشاره شد. و این است که ما چون شک در رفع خیار داریم نه در دفع خیار، استصحاب میکنیم. این یکی. و همونطوری که کلمات مجمعین برای ثبوت خیار، برای سقوط خیار کارآمد بود، کلمات اصحاب هم برای عدم سقوط که کارآمد است. بیان این دو مطلب این است که شخص مغبون خیار دارد، قبل از تصرف این خیار ثابت، بعد از تصرف ما شک داریم این خیار ثابت است یا ساقط. این که نظیر خیار حیوان نیست که منصوص باشد که خیار صاحب خیار با تصرف ثابت می شود، که نصی هم که نداریم. تصرفی کرد، نمیدونیم با تصرف خیارش ثابت می شود یا ثابت نمی شود، خیار را استثاب می کنیم. چون بحث در رفع خیار ثابت است، نه در دفع خیار نیامده. اگر ما شک داریم که خیار آمد یا نیامد به اصالت العموم و به لزوم او به لغود و اصالت اللزوم تمسک میکنیم، اما الان شک ما در این است که این خیار موجود ثابت است یا ساقط، خب استثاب میکنیم خیار. این یکی. و همونطوری که شما به کلمات اصحاب تمسک کردید، گفتید اجماع اصحاب این است یا معقد کلمات مجمعین این است که تصرف در منقول الیه اجازه عقد است، تصرف در منقول امر فسق عقد، همین اصحاب تصریح دارند به این که در صورت قبل کلمات اصحاب این است که تصرف مقبول مسقط نیست. خب اگر کلمات اصحاب محور استدلال شماست، اونا در خصوص قبل این تکل دارن دیگه. و همونطور که شما بین دو تا آیه، بین دو تا روایه، بین یک آیه یا روایه نسبت عموم و خصوص یا اطلاق و تقیید رو رعایت میکنید، تخصیص میزنید، تقیید میزنید، این دو تا اجماع همینطور است. یک اجماع برای این است که هر جا ذوالخیار در منقول الیه تصرف شد میشه اجازه، در منقول ان تصرف شد میشه فصل. اما همین اصحاب در خصوص خیار قبل میگویند تصرف مؤثر نیست و همچه خیار قبل خرج به تخصیص دیگر. اجماع هم که جز امارات است، شما گاهی به معقد کلمات اصحاب به اطلاق معقد اجماع مصروف میکنید، چون اماره است حکم عموم بهش میدید، حکم اطلاق بهش میدید. خب اصحاب گفتن به این که تصرف مقبول باعث سقوط خیار قبل نیست. این یه مرحله. خب پس مرحوم شیخ تا کنون چندین مرحله فراز و نشیب را طی کردن. اول تحریر مسئله که خیار قبل آیا ساقط قابل سقوط است یا نه. دوم این که حوزه ورود تصرف کجاست، فرمودن خیار حیوان است. سوم این که درست است که ورود تصرف در خیار حیوان است، ولی سایر خیارات هم مثل خیار حیوان با تصرف ثابت می شود. مرحله بعدی آن است که ما دو دلیل داریم که مقتضی خیار رب در صورت تصرف ضعیف است. مرحله بعدی آن است که چون شک در رفع است نه در دفع، ما دو دلیل داریم به اینکه خیار ثابت نمی شود، یکی استثاب، یکی کلمات مجمعین در اینجا که تصرف مقبول مصدر خیار نیست. حالا اون ولذی ینبغی ان یقال که بعد از این مرحله خواهد آمد چی؟ مرحله خواهد آمد چی؟ و اون اینه که درباره استثاب با اون فتعملی که فرمودن پاسخش دادن، و اون است که استصحاب اصل است، ما دارای اماره ایم. بالاخره این تحلیلاتی که هست، این اجماعاتی که هست، ما با اجماع داریم ساقط میکنیم یا با علت مستنبته از خیار حیوان داریم ساقط میکنیم. این همه اماره هست. اون علت مستنبته این است که تصرف کاشفی از رضا است. ما دو تا رضا لازم داریم، یک رضای به اصل معامله میشه تجارت انتراس که معامله میشه صحیح، یک رضای به لزوم معامله، نه اصل معامله، که این رضای به لزوم معامله مسقط خیاره. ما ایران داریم. خب این علت مستنبطه و اون اجماع هر دو اماره با بود اماره جا برای استصحاب نیست، ما شک نداریم تا شوید استصحاب بکنیم که، لذا اونجا رو با فتعمل حل کردن این در حقیقت جواب استصحاب است که فرمود شک در رفع است نه در دفع یو سسر، همون فتعمل برای اینکه دو تا اماره دست ماست، با دو تا اماره چگونه شما میخواد از اصل کمک بگیرید؟ حالات مستصحب فرق میکند نه مستصحب، میخواد حکم را موضوع را استصحاب بکند، میتونه این قبل بود الان قبل است، میخواد حکمش استصحاب بکند قبلا خیار بود الان خیار است، خود شخص قبلا جاهل بود الان عالم بود عالم شد، حالا قبلا که جاهل بود الان عالم شد، خود این شخص حالش عوض شد، وگرنه نه موضوع عوض شد نه حکم عوض شد. بسیار خوب، ما میخوایم این مورد شامل نمیشه، لذا اون حرفای قبلی بود مقتضی خیار قرن ضعیف است، اما ضعف که مانع اصل ثبوت نیست، اگه ضعف سند باشد بله، یا ضعف دلالت باشد بله، اما بالاخره اصل ثبوت هست دیگر، ما با این کلمات میخوام بگیم ساقط میشود یا نمیشود، چون ما با کلمات که به برکت این کلمات میخوام بگیم مقتضی ضعیف است. الان ببینیم در خود این کلمات یه آثار منافی ما داریم، ولی این کلمات اصحاب این است که در تصرف در خیار قدر مستقیم نیست، من تصرف داریم دیگه، بنابراین همونطوری که دو تا روایت نسبتشون عام و خاص یا مطلق و مقید باشد نسبت سنجی میشه، اینجا هم دو تا اجماع به شرح ایزن، اون اجماع اصلی این بود که اجماع اصحاب بر اینه که تصرف در منقول اله اجازه است در منقول ان فصل، همین اصحاب میگن در خیار قبل این چنین نیست. خب این رو باید حل بکنیم، اونی که میتواند این رو حل بکند این است که این اجماع همچون دلیل لبیست قدر متیقن دارد و قدر متیقن کلمات اصحاب مال بعد قبل العلم است نه بعد العلم، الان ما صحبتمون در بعد العلم القبل است، اصحاب که فرمودن تصرف مغبون باعث سقوط خیار قبل نیست اون مال قبل العلم است، اما بعد العلم که فرماشاد اصحاب دست نمیاد و الان محور بحث بعد العلم است، پس بنابراین درست است که دو تا اجماع منزله دو تا روایت است، اطلاق و تقیید، تخصیص و تقیید و عموم، خصوص و عموم بینشون مدره هست، میشه تخصیص داد، میشه تقیید کرد، امثال زاله، الا اینکه کلمات اصحاب در باره اینکه خیار قبل ساقط نمیشود و زید در رو ساقط نمیشود مال قبل العلم بالقبل است، بعد العلم شامل نمیشود، خب پس بعد العلم که شامل نشد اون اصلاحات اجماعات و اون علت مستنبطه هر دو سر جاش محفوظه، اون اجماعی که میگفت تصرف در منقول اله اجازه است در منقول ان فسخ است تصرف رو کارآمد میدونه علم هست، اون علت مستنبطه سقوط خیار حیوان با تصرف الان هم هست، پس بنابراین دلیل سقوط خیلی قوی است، تا حال ما این نتیجه رو گرفتیم که جا برای استصحاب نیست یک، و جا برای توسک به کلمات اصحاب برای عدم سقوط نیست دو، زیرا کلمات اصحاب فرمایش ناظر به قبل العلم بالقبل است نه بعد العلم بالقبل، عمد آن است که ما بتوانیم اون علت مستنبطه را شکوفا کنیم، بخش پایانی فرمان مجبورم شیخ که با هی بر میگردن نفی میکنن اثبات میکنن حرف طرفین رو در حقیقت میزنن بعد داوری میکنن، این است که اون چه که لکن انصاف یا لکن تحقیق این است که هر تصرفی مسقط خیار نیست، چون که تصرف مسقط تعبدی که نیست، بعضی از امور است که تعبدن ثابت میشود و تعبدن هم ساقط می شود چون مسقطش تعبدی است، نظیر خیار مجلس. خیار مجلس تعبدن ثابت می شود بدون اینکه اشخاص قرار ده بذارن، تعبدن هم ساقط می شود. همین که هیئت یک جلسه به هم خورد، افتراق حاصل شد، خیار مجلس هم ساقط می شود. هنوز هنوز اینا دارن فکر می کنن. این شخص از اتاق این بنگاه معامله به در آمده، حالا داره تنها با رفیقش فکر میکنه، رفته با کسی داره مشورت میکنه، ولی خیار مجلسی ساقط شده. بعد حالا که فکر کرد اگر دید مغبون است به هم میزند، اگر نه حق به هم زدن نداره، مگر اینکه طرفین اقاله کنند. سقوط خیار مجلس به وسیله افتراق امر تعبدی است. آیا سقوط خیار حیوان با تصرف امر تعبدی است یا نه؟ اگه امر تعبدی باشد که اصل بحث دست چیزی در دست ما نیست، و اگر مثلا قاعده لازرر و امثال ذلك این سطح شامل نشد، استصحاب خیار هست. ولی اگر چون چه گفتیم سقوط خیار حیوان به وسیله تصرف امر تعبدی نیست، این تعلیل به امر ارتکازی است، تعبد محض نیست. این تعلیل به امر ارتکازی را با کمک گرفتن از غرائز و اغرا باید شکوفا کرد، و این است که اون تصرفی که فعلا کاشف از رضا باشد. و اگه با هم دارن راه میرن، بله، اما مثالی که گفته شد بر اون افترا حاصل نمیشه، نشده، چون افترا حاصل نشده. اما اگه کسی اون مثالی که گفته شد این است که از این اتاق بیرون آمده با رفیقش دارد مشورت میکنه، نه اونجا که با هم دارن حرکت میکنن، مثل که توی پارکی بودن، صندلی بود، دو صندلی نشستن معامله کردن، الان با همون بس تو پارک دارن قدم میزنن، این خیال مجلسشون محفوظ، چون افتراء حاصل نشد. اما اگر اون چه مثالی که داده شد این بود که تو این اتاق بنگاه معامله از نشستن، این یکی از این اتاق بیرون آمده با رفیق خودش بخواد مشورت کنن، میشه افتراء دیگر. آمدان است که ما اون علت مستنبطه را شکوفا کنیم، و اون این است که این تصرفی که مسقط است، نظیر تصرفی که میگن حرام است، تصرفی در مال مردم که حرام است، کدوم تصرف حرام است؟ در صورتی که علم به غصب داشته باشد، اگه علم نداشته باشد که حرمتی در کار نیست. و علم به غصب دارد ولی فعلا یادش رفته، فعلا غفلت کرده، در اثر غفلت کنونی، سهو کنونی، نسیان کنونی، الان یادش نیست. اگر یادش باشه دست مال مردم نمیزنه، اما الان یادش نیست، اینکه حرمت نداره. اقتضاش هست، منتها فعلا چون تصرف عالمانه نیست حرمتی نداره. اینی که مرحوم شیخ کلمه فعلا را اخذ کرده برای همین جهته، می‌فرمان که ما مهمترین دلیل ما بر اینکه تصرف مسقط خیار است، همون علت مستنبطه سقوط خیار حیوان با تصرف است. این علت مستنبطه را ما باید شکوفا کنیم. و اون چیه؟ اینه که تصرف ایوب از امکان مسقط خیار نیست، تصرف کاشف از رضا بالفعل مسقط خیار است. خب اگر عالم به غیب نباشد، این کاشف از رضا نیست. عالم بود، علم به غیب پیدا کرد، ولی فعلا در اثر غفلت، در اثر سهو، در اثر نسیان یادش رفته، به حضور ذهن ندارد، این تصرف کشف نمی کند. اگر چنونچه ما در این تصرف کاشف و مسقطیت این تصرف شک کردیم، احیانا می شود استصحاب کرد. چرا؟ برای این در برابر اماره نیست، برای قصور اماره است. ما نمیدونیم اینجا مسقط آمده یا نیامده. درست است که تصرف مسقط خیار است، اما چون عنوان تصرف در خیار قبل نیامده و در خیار حیوان آمده و تعدی از خیار حیوان به سایر خیارات روی تحلیلی که اصحاب کردن برای آن است که تصرف کاشف از رضاست، اگر این تصرف بالفعل کاشف از رضای به لزوم معامله نه به اصل معامله، اگر این تصرف بالفعل کاشف از رضای به لزوم معامله نبود، همچنان خیار مستصحب است. خیار باقی دیگه. دلیلی بر سقوط خیار قبل با این تصرف نداریم. حالا این اجمال فرماشاتی بود که فقها ها فرمودن و مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه هم این رو ذکر کرده. ممکن است اون چی که در مسقط سوم ذکر شده با اون چی که در مسقط چهارم ذکر میشه در اون جنبندی نهایی یه مطالب هم اراده میشه. مسقط چهارم را گفتن تصرف ناقل است. تصرف ناقل که الرابع از اون چهارم مسقط، اون تصرفی که نقل ملک میده. یه فرق جوهری بین مسقط سوم و مسقط چهارم است. مسقط سوم اون محل خیار را، متعلق خیار را از بین نبرده، متعلق خیار همچنان محفوظ است، ولی یا اثر خیار را از بین نبرده، اثر خیار همچنان محفوظ است، ولی تصرف کرده. فرشی را که خرید و مقفون شد داره پهن کرده، داره استفاده میکنه. جامعی را که خرید و مقفون شده داره دربر کرده پوشید. این خلاصه بحث در قسم سوم که تصرف مسقط است یا نه. بله، این نشون میده به این که اون اجماعی که میگن مال بعد در علم است، چون ایشون فرمودن به این که ما از کلمات اصحاب اجماعی در آوردیم که تصرف در خیار قبل مسقط نیست. این رو باز کردن فرمودن این مال قبل العلم بالقبل است و اختصاء خصیصه ای که بین خیار قبل و خیار عیب و خیار تردید و امثال ذالک است، اون مال قبل العلم است. در خیار عیب، در خیار تدلیس قبل العیب اگر تصرف بشود گفتن مسقط هست. در خیار قبل، قبل العلم بالقبل مسقط نیست. تفاوت شماره قبل العلم است. نشان این که در خیار عیب گفتن اگه که تصرف کرد دیگه حق رد ندارد، منتها این تصرف که باعث سقوط خیار است، خیار هم گاهی دو ضلعی است، گاهی سه ضلعی، گاهی مخیر است بین امضا کردن، یک، فسخ کردن، دو، امضای با عرش، سه. این در خطوط خیار عیب این چنینه. تصرف در خیار عیب میگن اگر قبل العیب، قبل العلم بالعیب باشد باز مسقط حق و رد هست، لیکن مسقط عرش نیست. چرا؟ برای اینکه این تصرف تبعیض وزیر است به لحاظ آثار. این شخص حد اکثر اثری که بر این تصرف مترتب است این است که این شخص راضی به لزوم معامله است، اما راضی به عیب که نیست. چون راضی به لزوم معامله است پس نمیده، چون راضی به عیب نیست عرش میگیره. لذا همین اصحابی که گفتن خیار عیب با تصرف ثابت می شود حق العرش را حفظ کردن. تفاوتی که بین خیار قبل به خیار عیب هست این است که در خیار عیب، در خیار تدلیس و مانند آن قبل العلم به تدلیس و العیب اگر تصرف کرد مسقط خیار رد حق رد است، در خیار قبل اینطور نیست، نه اینکه بعد العلم هم اینطور نباشد، تصرف بعد العلم مسقط خیار است، البته در صورتی که کاشف بالفعل از رضا باشد. اما اون مسقط چهارم که جداگانه بحث کردن یه مشکل خاص خودش دارد و اون تصرف ناقل است، مثل اینکه فرشی را خریده مغبون شده بعد الان فروخته به دیگری، جامعه ای رو خریده ولی مغبون شده اما الان فروخته به دیگری، این تصرف میگن مسقط خیار است، برای اینکه محل خیار را از بین برد. خیار اگر کسی رد کرد برای استرداد عین است، عین که از دست فروشنده رفت بر بست در تو جای دیگه، این معامله هم که صحیح بود معامله دوم، انسان که نمیتواند این عین را از مالک فعلی بگیرد که، پس خیار برای رد عین است، عین که الان در دسترس نیست و قابل استرداد هم نیست. این نقد فعلی یا دلیل فعلی کاملا قابل نقد هست تا برسیم به مرحله بعدی، و این است که انشاءالله در بحث احکام خیار خواهد آمد. بالاخره خیار برای آن است که اون صاحب اون ذل خیار به عین خودش برسد، این که الان ملک فرو خریدار قبلی نیست و منتقل شده به یه خریدار ثالثی دیگری، اونی که میتواند مشکل رو حل کند فعلا چیزی که در بحث خیار احکام خیار به لطف الهی خواهد آمد. تحقیق آن است که خیار حقی است متعلق بالعقد نه بالعین، لذا اگر این طرف می شود خیار همچنان سرجاش محفوظه، این عقد رو به هم می زنن اومد اون شخص این رو باید بده، چون این طرف شد اگر مثلیست مثل قیمیست قیمت می پردازه. اگر خیار به این تعلق گرفته بود در صورتی که این طرف بشود یا در حکم طرف باشد جا برای خیار نیست، اما حالا ما بالاتر از تصرف نقلی به خود تلف مثال میزنیم، اگه این تلف شد خیار غم ساقط نیست، مغبون فهمید که این فرشی را که خریده مغبون شده، خب این فرش هم سوخته یا اون لباس سوخته یا اون ظرف افتاد و شکست، چون این تلف شد خیار ساقط است برای اینکه این در کار نیست، یا حق آن است که حتی در صورت تلف هم خیار باقی است، چون خیار حقی است متعلق بالعقد نه بالعین و عقد باقی است. انشا گفتن آنی الحدوث است و آنی الزوال، اما آنی الحدوث است ولی منشأش بقادار است، الان یک چیزی را که 50 سال قبل، خانه را که 50 سال قبل یک کسی به دیگری فروخت، اون عقد همچنان باقی است، لذا الان بعد 50 سال هم میخواستن اقاله کنن میتونن اون عقد رو به هم بزنن، عقد عقد دیگه، اگر بخواهد بعد 50 سال بیاد ازش بگیرد بگن این حرام است، اوفو بالعقود یعنی تو چیزی که فروختی باید وفا کنی، خب عقد هست که اوفو بالعقود میگیرد دیگه، عقد یه امر بقاداری است، پیمان یه امر بقاداری است بین مردم اینطوره، بین دو تا مسلمان اینطوره، بین یه مسلمان و غیر مسلمان اینطوره، اونی که آنی و زوال است اون تلفظ به انشاء است، اما منشأ امر بقاداری است. الان اگر این شخص بخواهد ببره پس بده، اگر اون طرف پس نگیره میگه من عقد واجد لازم نفاس تو با تعهد کنی، طرفین خواستن اقاله بکنن میتونن همین عقد موجود رو به هم بزنن و پس عقد امر بقا داره. اگر این تلف بشود هم خیار باقی است، زیرا نم اونها که مبناشون این است که خیار حقی است متعلق به این، وقتی این تلف شد دیگه متعلقی در کار نیست، ولی حق در مسئله این است که خیار حقی است متعلق به عقد و عقد امر بقا داره. اگر دلیل سقوط خیار قبل به تصرف ناقل این باشد که چون متعلق حق از بین رفته است این خیارم رخت برمی‌بندد، این استدلال ناتام است. حالا ببینیم ادله دیگری در مسئله هست یا نه. والحمدلله.